رسائل 3 استاد شروع گشتیم 16/7/93 صفحه 163 بند 3 و این رجع الیها.
فیه ما لا یخفا فإن القائل بالبراءة الاصلية إن رجع إليها من باب حفظ العقل بقبح العقاب من دون البيان فلا يرجع ذلك إلى دعوى كون حكم الله والاستحباب فضلا عن تعديل ذلك بالبراءة الاصلية. خب این اشکال شیخ انصاری بر محدث استرابادی و صاحب حدائق این مقدار پیچیده است. دقت کنید، یه مقدمه باید بگیم. با توجه به این مقدمه وارد فرمایشات شیخ بشیم. مقدمه ای که خودش یک بحث مستقل و عمیق و دقیقه. ایشون فإن القائل بالبراءة إن رجع إليها من باب فلان، پاراگراف بعدی میگه فإن رجع إليها بدعوى. این دوتا اینی که آورده شیخ انصاری، این اقتضا میکنه یک مقدمه رو خیلی بهش توجه کنید. شاید نصف وقت امروزمون رو همین مقدمه بگیره. دقت بخواد راجع به اصل براءت خیلی دقت، راجع به اصل عملی براءت دو نظره. یک نظر، نظری است که اصل عملی براءت رو، اصل براءت رو، یا حتی کلمه اصل به کار نبرید، براءت را اماره میدونه. عبارت قبلها داشتیم از امثال سید مرتضی و اینها که فرمودن و براءت لا تفید الا الظن. این عبارت کارا تو تعبیرات بعضی هست. اجمالا پس براءت رو بعضی ها اماره می دونند. مشهور براءت رو اصل عملی می دونند، یعنی شبیه اختلافی که تو استصحاب هست با استصحاب اماره است و اصل عملی، شبیه او تو براءت هم هست. دقت کنید، اگر کسی اصل براءت را مستند کنه به استصحاب عدم جهل تکلیف، خوب دقت کنید اینا رو، چون خود این اصلا یک مطلب مستقل و کلیدیه که در بحث‌های مختلفی این مطلب، توجه به این مطلب کارایی داره. اگر کسی در شبهات وجوبیه تحریمیه براءت جاری می‌کند به این معنا که استصحاب عدم جعل حرمت، استصحاب عدم جعل وجود جاری میکنه، میگه اون زمانی که ما نبودیم، اون زمانی که ما ممیز نبودیم، اون زمانی که اصلا شریعت نبود، جعل حرمت برای لحم ارنب نشده بود، جعل وجود برای استحلال نشده بود. بعد از شریعت، بعد از به وجود آمدن ما، بعد از بلوغ ما، نمیدونیم آیا جعل وجود شده یا نه، استصحاب عدم جعل وجود، جعل حرمت، اینا رو جاری میکنیم. خیلی دقت کنید، اونایی که براءت را برمیگردونن به استصحاب، و این ورم دقت کنید، و استصحاب را از باب زن حجت می دونن. استصحاب را از باب زن حجت می دونن امثال عضدی که قبل ها می گفتیم، امثال عضدی معتقدن بین یقین به حدوث و ظن به بقای اون حادث سابق ملازمه است. میگن خب حالا که ملازمه است، اگر ما به این ظن لاحق عمل نکنیم، به وهم عمل کردیم، ترجیح مرجوح دادیم، قبیحه، باید به ظن عمل کنیم. اینا که اینجوری حرف میزنن تو بحث استصحاب، اینا همون کسانی هم که استصحاب رو اماره میدونن. خیلی دقت کنید، اگه کسی تو استصحاب اینجور میگفت، تو استصحاب ما که استصحاب رو اماره میدونه، کاشف ظنی میدونه، یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القطع، اماره، حجت اصولی میخوندید، خب براعت رو هم که الان داره برمیگردونه به استصحاب، میگه براعت همون استصحاب عدم جعل حکمه، استصحاب عدم جعل وجود، استصحاب عدم جعل حرمت، استصحاب رو برمیگردونه به اماره رو، براعت رو برمیگردونه به استصحاب، استصحاب رو که اماره میدونست، پس براعت میشه در حقیقت اماره دیگه. براعت میشه اماره. یک مسلکه
بله؟
اصلا از مصادیق اویه، متوجه شدن چی میخواد بفرمایید؟ میخواد بفرمایید دلیلش استصحاب، دلیلش گیریم اماره بود استصحاب، خودش چرا اماره باشه؟ اصلا اینها میگن براعت یک شعبه از استصحابه، اصلا تحت عنوان براعت نمیبرنش، میگن ما در شک در وجوب، شک در حرمت، اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت به معنای استصحاب عدم جعل وجوب، استصحاب عدم جعل حرمت جاری میکنیم، اصلا براعت قائل نیستن، اینا استصحاب قائلن. میگن ما اصل بنام به براعت نداریم، براعت ما استصحابه. حالا استصحابیه که مستصحبش عدم الحکمه، عدم الوجوب، عدم الحرمت، عدم الوجوب قبل از بلوغ را، عدم الحرمت قبل از بلوغ را استصحاب کنی به بعد از بلوغ. خب طبق این مسلک براعت شد استصحاب، استصحابم که اماره باشه به اصطلاح براعت میشه اماره. یک مسلکه، اما مسلک مشهور این نیست، نمیخوان براعت رو برگردونن به استصحاب، ولو استصحاب رو اماره بدانید براعت اصل عملیه. اینا کسانی هم که برای اثبات براعت به قاعده قبه قابل بیان، به حدیث رفع، به اینا توسل میکنن. خیلی دقت کنید، اگر کسی برای اثبات براعت به حدیث رفع توسل کنه، به حدیث حج توسل کنه، به قاعده قبه قابل بیان توسل کنه، طبق این مسلک براعت اصل عملیه، یعنی به معیار کشف حجت نیست، وقتی اماره بشه به معیار کشف حجته، اینجا میشه اصل عملی، به تعبد حجت میشه. یعنی شما چیکار دارید به این که آیا واقع کشف میشود به وسیله اماره یا نه، وسیله براعت یا نه؟ اصلا قرار نیست براعت کاشف باشه، براعت به واقع کاری نداره، وظیفه عملیه رو تعیین میکنه. اگر شما احتمال وجوب عملی رو میدی براءت جاری میکنی، اصل براءت فقط و فقط مفادش اینه که تو معاقب نیستی، اما اون عمل واجب نیست، این رو که نمیگه. بنای کاشفیت از عدم وجوب نداره. اگر براءت رو به استصحاب عدم جهل وجود برگردونی، استصحاب رو هم اماره بدونی، میشه کاشف ظنی از عدم وجود. اما اگه براءت رو به تعبد حجت بدانید، دیگه کاشف ظنی نمیشه که، اصلا کاشفیت نداره نسبت به واقع، اماره نیست که. خیلی دقت، این دو مسلکی که در بحث براءت مطرحه، تو خیلی باید توجه کنی که اگر براءت رو برگردونیم به استصحاب، باید استصحاب را اماره فرض بکنی، و خب براءت هم که همون استصحاب بود دیگه، استصحاب عدم جعل وجوب، استصحاب عدم جعل حرمت. عدم و جعل وجوب احراز میشه به صورت ظنی، شما ظن به عدم الوجوب دارید، ظن به اباحه دارید در دوران عام بین وجوب و اباحه، در دوران عام بین وجوب و استحباب براءت که جاری میکنید ظن به استحباب دارید، عدم وجوب. اما اگر اصل عملیش بدانی، ظن به استحباب ندارید، اصلا نسبت به واقع متعرض نیستی. کسی اصل عملی جاری میکنه داره اعتراف میکنه که لا سبیل الی الواقع، عملا چه باید بکنم؟ میگیم خب در شبهه وجوبیه میتونی فاعل باشی، میتونی تارک باشی، در شبهه تحریمیه میتونی تارک باشی، میتونی فاعل باشی. تارک بودن در شبهه تحریمیه لازم نیست، فاعل بودن در وجوبیه لازم نیست. حکم چیه؟ میگه نمیدونم، شاید وجود باشه، شاید هم استحباب باشه، هیچ چی احراز نمیشه. اخباری که مستند براءته، قاعده قبح عقاب بلا بیان، اینا کاشفیت از عدم وجود واقعی نداره. میگه رفع ما لا یعلمون، یعنی یه چیز هست شما نمیدونینش. حالا در مقام امتثال از گردن شما برداشته شده، ولی هست و نمیدانینش. عدم العلم عقد شده تو موضوع براءت شرعی، پس کاشفیت نداره. قبح عقاب بلا بیان یعنی واقعی هست و بیانی ندارد، نرسیده به ما، فقط عقوبت در کار نیست. پس واقع موجود غیر واصل در براءت عقلی هم مطرحه، هیچ کاشفیتی نسبت به واقع نداره براءت، بنابراین که مستندش اخبار و قاعده قبح عقاب بلا بیان باشه. اگر مستندش استصحاب باشه، استصحاب رم اماره بدانیم به همون بیان عضدی و امثال او که اینجا هم گفتیم، تو اصول مظفر هم خوندید، خب براءت میشه کاشف ظنی دیگه. این دو مبنا، حالا دقت کنید، صاحب حدائق اینجوری گفته بود: ان من یعتمد علی اصالت البراءه یجعلها مرجحه للاستحباب. در شبهه وجوبیه اجمال نص که امری داریم نمیدونیم آیا مخواد وجوب رو بگه یا استحباب رو، نمیدونیم. تحت هر شرایطی، مثلا بعد الحظر ما مشتبه شده برامون، امر بعد الحظر رو مجمل بدونیم. ایشون فرموده قائلین به براءت اصلیه، اصالت البراءه، براعت را مرجح استحباب قرار میدن، این حرف ایشون بنابر کدام مسلک درسته؟ بنابر مسلکی که براعت را برمیگردونه به استصحاب و امارش میدونه، یه حرف درسته. خوب دقت کنیم، اگر این تشبیه رو اول عرض میکنیم دقت کنید، دیروزم گفتیم اگر ما یک آیه قرآن داشته باشیم لفظی آمده باشه توش مشترک بین المعنیین، مجمل میشه دیگه، یه روایت داشته باشیم اون لفظ را تفسیر کرده باشه، چیکار میکنید اینجا؟ میگید این روایت مرجح احد المعنیین در او آیه است، این روایت میشه مفسر او، میشه مفسر او. خب اگر لفظ امری تو روایات تو آیات آمده، نمیدونید آیا وجوب ازش اراده شده یا استحباب، میشه مجمل مردد بین المعنیین. استصحاب عدم جعل وجوب را هم قائل باشی که همون براعت میشه بر مسلک زن. خب این رو شما اماره بدونید، اما این براعت میشه امارتون یفسر و امارتن اخرى، امارتون یرجح احد المعنیین فی الامارت الاخرى، در اون اماره یک امری بود مردد بین المعنیین وجوب به استحباب، این اماره دوم که استصحاب عدم جعل وجوبه و استصحاب رو هم اماره میدونید کاشف ظنی از عدم الوجوبه، پس میشه مرجح جانب عدم وجوب که استحبابه. لذا شیخ هم با ملاحظه و با حساب دست به عصا میره سراغ اشکال بر صاحب حدایق، تسرع نمیکنه به اشکال که شما چی دارید میگید، ما اصلا امار براعت را کاشف نمیدانیم که حالا بخواد مرجح احد المعنیین بشه. بنابر مبنایی که براعت مستندش خب قاعده قبه قبلا بیان باشه، براعت مستندش حدیث رفع باشه، بنابر اون مسلک فرمایش صاحب حدائق درست نیست. این من یعتمد على اصالت البراعه یجعلها مرجحتا للاستحباب، اگر کسی براعت را از باب اخبار از باب قبه قابل بیان حجت بدونه، اصلا براعت را کاشف نمیدانه، ناظر به واقع نمیدانه، چطور بخواد براعت را مرجح استحباب که احد المعنیه ای نیست که قرار خب واقعی باشه هر کدام باشه قرار میده. از عبارت شیخ رو ببینیم، و فیه ما لا یخفا فان القائل بالبراءه الاصلیه، کلمه اصالت البراءه را شیخ انصاری تبدیلش میکنه به البراءه الاصلیه، این موصوف صفت رو جاشون عوض میکنه، میخواد همون تعبیر رو به کار ببره که قدما به کار میبردن، قدما تعبیرشون راجع به اصل براعت، براعت اصلیه است. چرا میگفتن براعت اصلیه؟ براعت ریشه دار، سابقه دار، عدم و تکلیف سابقه دار، همون استصحابه. یک زمانی وجود درباره ما نبود، زمان صغر، حالا نمیدونیم هست یا نه، استصحاب هم عدم وجود بود. فإن القائل بالبراءة الأصلية، فإن القائل بالبراءة إن رجع إلى البراءة من باب حكم العقل بقبح العقاب من دون البيان، یعنی إن قال بكون البراءة أصلا عملية اگر اینجور بگه، اگر رجوع کند به براءت از این باب، یعنی اگر براءت را اصل عملی بداند، خب فلا یرجع ذلک الى دعوا کون حکم الله و الاستحباب. کسی که رجوع به براءت از این باب میکند چی میگه؟ فقط و فقط میگه من عقاب نخواهم شد، اما حکم واقعی استحباب است. اینو نمیگه، میگه من واقع رو نمیدانم. رجوع نمی کند ذالک، لا یرجع و برگشت ندارد. ذالکه یعنی این کارش، این عملش، به ادعای بودن حکم الله استحباب. این از خارج اینجور گفته، گفته مثلا کاشفیت قائل نیست که. کسی که اعتماد میکنه به قاعده قبح عقاب بلا بیان برای رفتن سراغ براءت، او چی داره میگه؟ میگه در شبهه وجوبیه دائر بین وجوب و استحباب، شما خاطر جمع باشه عقاب نمیشین. حکم چیه که نمیگه؟ وقت چطوری شما میگید براءت مرجح استحباب است؟ او داد میزنه میگه من نمیدانم حکم چیه، استحباب یا وجوب، نمیدانم، فقط میدونم عقوبت نیست. برگشت ندارد به ادعای بودن حکم الله استحباب، فضلاً عن تعلیل ذالکه به براءت الاصلیه، تا چه برسد به این که استحباب را معلل به براءت اصلی بکنند. کاشف نیست، فضلاً عن تعلیل ذالک. این ذالک رو بعضی برگردوندن به همین استحباب، استحباب رو بخواد براءت معلل به براءت اصلی بکنند. اصلا ادعا نداره حکم الله استحباب باشه، تو بخواد حالا برای این استحباب دلیل بیاره براءت. خوب دقت کنید، اصلا نمیگه حکم الله استحبابه تا بخواد برای این گفتش دلیلی بیاره که او براءت باشه. فلا یرجع ذلک الى دعوا کون حکم الله و الاستحباب، تا بخواد حالا برای این استحبابی که ادعاشه تعلیل بیارد، تعلیلش هم براءت باشه. اصلا میگه ما حکم رو نمیدونیم. از خارج این تیکه رو اینجوری گفتیم، گفتیم من یعتمد علی البراءت به عنوان انه اصل عملی سر غیر کاشف عن الواقع. خب او که اصلا میگه من حکم الله رو نمیدونم، چطور شما میخواید براءت رو کاشف از استحباب قرار بدید، مفسر دلیل قرار بدید که توش واژه امر اومده مردد بین وجوب استحباب؟ غلط این حرفا. و این رجع الیها، اگر رجوع کند قائل به براءت، الیها به اون براءت، به دعوا حصول زن. یه جمله گفته شیخ، یه جمله خوش دو تا صفحه میشه اگر بخوای بنویسی. اگر رجوع کند به براءت، به دعوای حصول زن، یعنی چی؟ یعنی براءت را سقرای استصحاب قرار بده. یک، براءت همون استصحاب باشه، استصحاب عدم جعل وجوب، عدم و جعل الوجوبی که زمان صغر تو بود، بعد از بلوغت نمیدونی وجوب جعل شد یا نه، عدم و جعل وجوب رو استصحاب کنی. یک، و استصحاب رو هم مستند بدانیم به عقل، اونجوری که عضدی میگه که نتیجهش اماره شدن استصحابه، استصحابش اماره و کاشف ظنی. اگر اینجور بگه، خوب دقت کنیم، و این رجع الى البراءت به دعوای حصول زن. خب اینجوش از خارج اینجوری گفتیم، اون فرمایش اول صاحب حدائق به جاست، درست. اگر مجموعه مطلب رو تصور کنید، کاملا اون فرمایش اول صاحب حدائق به جا میشه. کسی که استصحاب رو اماره میدونه براعتن که استصحاب قرارش داده. خب استصحاب میشه یه اماره، یه کاشف. استصحاب عدم جعل وجوب یک اماره است، یه روایته. شروع که روایت قائم بشه اماره میدونه، استصحاب اماره، اماره است. این میشه امارتون یفسر و امارتن اخرى. یه روایتی داریم توش امر آمده، نمیدونیم اون امر وجوبیه یا استحبابی، دو احتماله. یک اماره دیگری داریم به نام استصحاب عدم وجوب، کاشف ظنی از عدم وجوب. خب میشه مفسر بود دیگه. چطور اگر یک روایت داشته باشید مفسر آیه قرآن میشه؟ ظاهر قرآن اماره است، این روایت هم اماره است. اون آیه قرآن اگر دو احتمالی باشه، این روایت دو احتمال رو نفی میکنه، منحصر بر یک احتمال میکنه. این استصحاب هم این کار رو میکنه. دقت کنید، اگر کسی استصحاب را اماره بداند، اون تیکه اول فرمایش صاحب حدائق اشکالی نداره، درست و حرف. من یعتمد علی اصالت البراءه به عنوان اماره، یجعل اصالت البراءه را مرجح استحباب، یجعل اصالت البراءه را مفسر اون امر، مرجح احتمال عدم وجود. اما اشکالمون بر صاحب حدائق سر اون ثانیه نگیشونه، و ثانیه دقت کنید، میگه شما اومدید اشکال کردید که احکام الله تابع مصالح و مفاسد است. ان الله تعالی حکم بالاستحباب لموافقة البراءة و من المعلوم ان احکام الله تابعة للمصالح و الحکم الخفیه و لا يمكن ان يقال ان مقتضى المصلحة موافقة البراءة الاصلية. شیخ محمد اشکال ما اینه که حرف ها چه معنا داره؟ ما قبول داریم اگر تا اینجاش پیش آمده باشیم که استصحاب، که براءت استصحاب، استصحاب هم اماره است، ما قبول داریم احکام الله تابع مصالح مفاسد. اما خیلی دقت کنید، احکام الله که تابع مصالح و مفاسد از کجا باید به دست بیاد؟ از طرق همین، از مسیر همین امارات دیگه. امارات، یکی از اون امارات حالا شده استصحاب، شده براءت. شما نباید به اونها اینجوری اشکال کنید، به اونها باید بگید که دلیل حجیت این زن. خیلی دقت کنید، شیخ به صاحب حدائق میگه او وقت دیگه این اشکال رو به اونها نکنید. خب اونها برمیگردن میگن ما قبول داریم احکام الله تابع مصالح مفاسد، اما احکام الله تابع مصالح مفاسد رو از کجا باید به دست آورد؟ از امارات و استصحاب و براءت من الامارات. اینجوری برمیگردن جوابتونو میدن. شما اگه میخواید اشکال کنید، اینجوری اشکال کنید، بگید این ظن حاصل از استصحاب کو دلیل اعتبارش؟ همون اشکالی که خود شیخ انصاری و امثال شیخ انصاری، شیعه اساسا بر امثال ازودی دارند. بر امثال ازودی یکی از اشکالات اینه، گیریم بین یقین به حدوث و ظن به بقا ملازمه بود. این ظن به بقا کو دلیل اعتبارش؟ میگه این اشکال رو شما هم بکنید. اون اشکالی رو که کردید، خب برمیگردن جوابتون رو میدن، میگن ما قبول داریم احکام الله تابع امارات، تابع حکم و مصالح. احکام الله تابع حکم و مصالح رو از کجا باید کشف کرد؟ از طریق امارات. و من الامارات استصحاب براءت. شما چی میتونید بگید در برابر اون؟ اگه میخواید اشکال کنید، اشکال اساسی بکنید، بگید این اماره، این ظن حاصل از استصحاب دلیل اعتبار نداره. فحدیثو، یعنی پس جریانه، جریان تبعیت الاحکام للمصالح و عدم تبعیت الاحکام للمصالح که اشاعره میگن. تبعیت رو که عدلیه میگن، عدم تبعیت رو که اشاعره میگن، کما علیه الاشاعره. اجنبیون از ذالک. خب این چه ربطی داره شما مطرح میکنید؟ این رو مطرح بکنید جوابتون رو میدن، میگن ما قبول داریم احکام الله تابع مصالح مفاسده، شما هم قبول دارید. شما برای به دست آوردن احکام الله تابع مصالح مفاسد میرید سراغ روایات، سراغ ظواهر آیات. ما میگیم سراغ اونا برید، سراغ یک اماره دیگه هم به نام استصحاب برید. چی میخواد جواب بدید؟ اون چی که میخواید بر اینا اشکال بکنید یه چیز دیگه است. اون اینه که دلیل اعتبار این ظن حاصل از استصحاب عدم جعل وجوب، او کو دلیل اعتبارش؟ ازل واجب، دقت بکنید، این ازل واجب رو ما از خارج اینجوری گفتیم. گفتیم اگر میخواید شما صاحب هدایت اشکال کنید بر اینا، اینجوری اشکال کنید که کو دلیل اعتبار این مظنه؟ چون اون چه که واجب است علیه بر اون قائل به براءت، اون چه که لازم است بر قائل به براءت، اقامه دلیل است بر اعتبار این زن. شما این اشکال رو برش بکنید کو دلیل اعتبار این مزنه؟ و اون نگید احکام الله تابع اماراته، او برمیگرده به شما میگه خب ما میگیم احکام الله تابع اماراته، شما چرا به خبر واحد عمل میکنید؟ ما به استصحاب عمل میکنیم، او یک اماره است، اینم یک اماره است. برمیگرده طرف به صاحب حدایق میگه احکام الله تابع امارات است، چرا تابع حکم و مصالح هست، چرا شما به خبر واحد عمل میکنید؟ چی جواب میدید؟ میگید احکام الله تابع حکم را باید از امارات به دست آورد. خب او میگه بله ما میگیم باید از امارات به دست آورد. شما میگید خبر واحد امار است، ما میگیم استصحاب هم یک امار است. ازل واجب، ازل لازم علیه برون قائل به براءت از این باب، اقامه دلیل است بر اعتبار این ظن متعلق به حکم الله واقعی. حکم الله واقعی صادر عن المصلحه بنابر مسلک عدلیه، حکم الله واقعی صادر لا عن المصلحه بنابر مسلک اشعری. علی الخلاف بین الاشعری و العدلی. اینجوری میگه اشکال بکنید. پس ببینید وقتی که دو تا ان آورده شیخ انصاری، یعنی اشکال ما بر صاحب حدائق به نحو منع خلوه. قضیه منع خلو اگر قائل به براءت، براءت را اصل بداند، تیکه اول کلامتون غلطه. اگر قائل به براءت، براءت را اماره بداند، تیکه اخیر حرف های مایشتون غلطه. انصافا جامع نگاه میکنه شیخ به حرفای دیگران، حرفایی که از دیگران نقل میکنه با توجه به همه جوانبش وارد اشکال میشه. خب جلسه قبل ما خودمون جوری از خارج عرض کردیم تسرع به اشکال بود بر صاحب حدائق. ما وقتی نخوندیم عبارت صاحب حدائق را، ما اول گفتیم که انما یعتمد علی اصالت البراءة یجعلهم مرجعة للاستحباب، غلط است. الان دیدیم برابر مسلکی او تیکه غلط نیست، درسته؟ برابر مسلکی که استصحاب را اماره بداند او تیکه اول درسته، او تیکه اخیر غلطه، ثانیاً غلطه. اگر کسی استصحاب را اصل عملی بدونه او وقتی که اول غلطه. و بل جمله این تمام دیگه، این اشکال بر صاحب حدائق و تمام. و به جمله فلا قدری لا اعلم وجهم للفرق بین مولانا صفی که براءت قائل بودن و بین ما اجمل فیه النص، در هر دو قائل به براءت بشیم. سواء قلنا به اعتبار هذا الاصل براءت من باب حکم العقل، یعنی براءت رو اصل عملی بدانیم، من باب حکم العقل یا اخبار. اگر کسی مستند براءت را استصحاب مطرح کنه، براءت را اماره میدونه، براءت را کاشف ظنی از عدم وجوب واقعی میدونه، او من باب ظن که وقت براءت رو اماره میدونه. بگه ایناش فرق نمی کنه، مبنا هرچی میخواد باشه باشه. اگر کسی براءت را اصل عملی میدونه، هم در اجمال نص هم در فقدان نص براءت را جاری میدونه. اگر کسی براءت را اماره میدونه، در هر دو جا باز همینجور جاری میدونه. حتی لو جعل منات و ظن عموم البلوا، ببینید شیخ انصاری رسائل رو برای میرزای آشتیانی نوشته، برای میرزای شیرازی نوشته، چون اینا درستاش بوده، روز درست میگفته، همینا رو برای همسال میرزای آشتیانی، میرزای حبیب الله رشدی صاحب بدایع، میرزای شیرازی، شب میرفته خودش اون چرا که روز درست گفته مینوشته خودش. این که میگن نه دست خارج شیخه، روز دست میگفته، شب خودش همون دست رو گفته بود مینوشته، شده رسائل و مقاصد. ازا عبارتاش هم عبارتاییه که اونجور افرادی در نظرش بوده و این عبارتا رو آورده. حتی لو جعل المنات اشاره به اینه، کسانی که استصحاب را کسانی که براءت را به استصحاب برمیگردونند و براءت را اماره میدونند، دو راه دارند. یکی همون راهی که عضدی برای استصحاب پیش گرفته که میگه بین یقین به حدوث و شک به بقا، ظن به بقا ملازم است تا آخر. خب براءت هم که استصحاب میدونه، یک راه همونه. یک راه دومی هم برای اماره دانستن براءت وجود داره که میخواد در این حتی لو جعله مطرحش کنه، انشالله فردا از آن نبرده اینو فردا میگیم. راه دومیه، کسانی براءت رو، آخه بزرگانی حرف رو زدن، امثال سید مرتضی این کلمه تو عبارتشون هست که البراءت و یفید و زن، کسی که کلمه تو عبارتش باشه، سید مرتضی یا علامه یا دیگران، تو کلمات هر دو بزرگوار ظاهرا هست تو جه خاطرم، اینا براءت رو اماره میدونن. اماره دانستن براءت از چه بابه؟ یک بابش رو گفتیم برش گردونیم به استصحاب، استصحاب رو اماره میدونی، خب میشه اماره دیگه. یک راهش در این حتی است انشاءالله فردا. Yes.